أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران عزیز مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب حدیث جنود عقل و جهل رو گذروندیم روز پنجشنبه، وعده کرده بودم که در واقع در مورد این بابی که در روایات داریم که ان حدیثهم صعب مستصعب یا ان امرنا صعب مستصعب یه مختصر توضیحی بدم، هرچند که همچی که الان در اسلاید میبینید جلد یک کتاب کافی صفحه 401 باب کتاب الحجه همین باب رو خواهیم داشت که در آینده بهش میرسیم. اما از اون جهت که میشیم نکات اندکی رو پیرامون همین حدیث جنود و عقل و جنود عقل و جهل اینجا در واقع با توجه به اون روایات اشاره کرد، یه نکته ای رو میشه اشاره کرد. علاوه من باز یه بررسی بعد از ظهر کردم و احساس کردم که خوبه به این نکته اشاره بکنیم. ببینید در حدیث چی داشتیم؟ در حدیث داشتیم که همجا میبینید الان در صفحه فلا تجتمع هذه الخصال، یعنی این جنود عقل جمع نمیشود همگی کلها الا کلها من اجناد العقل، یعنی همه این جنود عقل جمع نمیشه الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. خب تمام این جنود عقل تو کی جمع میشه؟ تو نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که خداوند قلبش رو برای در واقع ایمان امتحان کرده و در واقع ممتحن بوده در امتحان ایمان و پیروز شده در این امتحان. خب ممتحن ببخشید، یعنی امتحان شده در امتحان ایمان و قلبش در این امتحان پیروز شده. خب خدمت شما عارضم که چه ربطی داره این حدیث به اون حدیثی که میخوام بخونم؟ این باب رو ببینید، یه بابی داریم به نام بابون فی ما جا ان حدیث هم صعبون مستصعب. این باب توی کتاب کافی اومده که شما آدرسش رو میبینید. اما خدمت شما عرض کنم که غیر از کتاب کافی در کتاب بصائر و درجات هم در واقع این باب اومده. بصائر و درجات کتاب معروفی است در واقع که محمد ابن حسن صفار نوشته، در سال 290 وفات پیدا کرده. خدمت شما عرض بکنم ایشون از یاران امام حسن عسکری علیه السلام و از چهره های سرشناس راویان حدیث و یاران ائمه در واقع و از بزرگان در واقع قرن سوم هجری شمرده میشه، حسن در واقع محمد ابن حسن صفار. درست شد. این کتاب خیلی معروفی، کتاب بصائر و درجات، اونم که میخوان روایت بخونن با این کتاب آشنا هستن، شما هم خوبه با این کتاب بصائر و درجات آشنا بشید. این کتاب در واقع اگه بخوایم خود کتاب شناسی کتاب رو اندکی معرفی کنیم، محتوای این کتاب مشتمل بر در واقع 1881 حدیثه که در 10 بخش تنظیم شده و هر بخش حدوداً شامل 20 باب هست. عناوین برخی از بخش ها در واقع در کل در مورد ولایت اهل بیت و در مورد اهل بیت هست و مقامات اهل بیت و آیات قرآنی که در مورد اهل بیت هست، مثلا ارزش علم و اینکه علمای حقیقی در واقع آل پیغمبرن، مقام و منزلت ائمه وارث علم انبیاء و خدمت ودائع در واقع انبیان نزد ایشان هست، اسم اعظم و علم و کتاب نزد ایشانه، از مرگ شیعیان خبر دارن، علومی که پیامبر به علی آموخت، فرق پیامبران با ائمه و همه این مطالب مطالبی است که در این کتاب آمده. این کتاب در واقع در مورد امامت هست و اختصاصات ائمه، دارایی های ائمه، داشته هاشون، علمشون، آیات مربوط به اونها. و خوبه که دوستانی که میخوان بیشتر با اهل بیت آشنا بشن از این کتاب در واقع استفاده کنن و این کتاب رو مطالعه داشته باشن. کتاب بصائر و درجات بابی هم داره، بابون فی ائمت آل محمد حدیثهم صعب مستصعب. خب در واقع حدیث آل محمد سخته و انگار به سختی اندازنده است، مستصعبه، یعنی حدیث مشکل و پیچیده است. انگار حدیث محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین چی هستش؟ صعب مستصعبه، انگار سخت و پیچیده است، به راحتی انسان نمیتونه چم و خمش رو در بیاره. خب یه همین کتاب بابی هم داره که این حدیث یعنی سخنان حضرت دیگه، این یه بابی هست که سخنان اهل بیت این گونه است. بصائر بابی هم داره سر صفحه در واقع بعد از اون باب که بله صفحش هم یه چند صفحه بعدش، اگه اون صفحه 20 مثلا صفحه 26 بابون فی ائمه آل محمد ان امرهم صعب مستف. امر وقتی که میگن یعنی ولایت، پس هم احادیثی داریم که ولایت اهل بیت صعب مستصعب، صعب یعنی سخت، مستصعب هم یعنی حالا ترجمه میشه ترجمه دقیقش روش تأمل کرد، ولی حالا بگیم پیچیده یا آدمو به سختی میاندازه یا دشواره. پس یه باب داریم تو کتاب بصائر که حدیث اهل بیت صعب مستصعبه. باب دیگری داریم که امر ایشان یعنی امر ولایتشون، یعنی ولایت اهل بیت صعب مستصعبه. و باز تتمه‌ای داره همون باب که دوباره ولایتشون صعب مستصعبه. پس دو تا چیز اومده، یکی ولایت اهل بیت، یکی هم حدیث اهل بیت. کتاب کافی که الان شما روی صفحه مشاهده کردید، آدرسی که دادم، همین حدیث اهل بیت رو مطرح کرده، ولی گفتم در واقع با کتاب بصائر اگه آشنا بشید، میخواستم این بهانه هم باشه کتاب بصائر هم معرفی کنم، اونجا ولایت اهل بیت هم همین گونه معرفی شده. حالا باز چه ربطی داره به این روایت؟ خب این روایت شباهتشون تو چیه؟ شباهتشون تو اینه که در واقع خدمت شما کنم که صدای کتاب بصائر و درجات گفتن دوباره معرفی کنید. شب اینا چه ربطی داره؟ ببین من اولین روایت رو برای شما بخونم، همینجا که گفته کلام اهل بیت صعب مستصعبه که الان میبینید جلد یک صفحه 401، در این روایت رسول خداوند فرموده ان حدیث آل محمد صلوات الله و سلامهم علیهم اجمعین صعب مستصعب لا یؤمن بهی الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. ببین میگه این حدیث صعب مستصعب، ایمان نمیاره به این احادیث ما مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که خداوند قلبش رو برای ایمان امتحان کرده. درست شد؟ حالا برگردیم به روایت خودمون. تو روایت خودمون میگه جنود عقل همگی با هم کامل نمیشه در انسانی، جمع نمیشه در انسانی مگر در نبی یا وصی نبی یا مؤمنی که قد امتحن الله قلبه للایمان. حالا اونجا ملک مقرب داره، اینجا وصی نبی و نبی داره، ولی مؤمن قد امتحن الله قلبه و مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان مشترک بین هر دوش، نبی هم به همین صورت شباهت دارن به هم. حالا اگه از اون تفاوت ملک مقرب بگذریم، خب، و اون رو خیلی در واقع تفاوت جدی لحاظ نکنیم، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که آقا جان جنود عقل در این سه دسته در این آدم ها کامل میشه و ولایت اهل بیت رو هم همین آدم ها میتونن در واقع برای خودشون به طور کامل حل کنن و بپذیرن. حدیث اهل بیت رو هم به همین صورت، یعنی درک ولایت اهل بیت و در واقع راه یافتن به عمق حدیث اهل بیت یا درک در مراتب حدیث اهل بیت، چون حدیث اهل بیت در واقع خودش درکش مراتبی داره، ممکن شما یه مرتبهش رو درک کنی بعد یه مرتبه عمیق‌ترش رو وقتی درک کنی که عقلت کامل‌تر شد. پس درک احادیث اهل بیت و درک ولایت اهل بیت، یا بگیم تحمل، چون خود معنای روایت رو بیاریم که میگه چی؟ میگه در واقع صعب مستصحبه و ایمان نمیاره. تو حدیث‌های بعدی میگه لا یحتمل، این تو آخرین حدیث هم داره که نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه بارش رو به دوش بکشه، لا یحتمله، که حالا آخرین حدیث هست. الان من براتون حدیث‌های دیگه میخونم. کی میتونه بار احادیث اهل بیت رو به دوش بکشه، به اونها ایمان بیاره، این احادیث سخت و پیچیده رو گاهی بفهمه و زیر و بمش رو بهش ایمان بیاره، یا ولایت اهل بیت رو، یا کلام اهل بیت رو؟ کسی که عقلش کامل شد. اینجوری میخوام نتیجه، یعنی میخواستم از ارتباط این دوتا به این نتیجه برسیم که عقل کاملتر موجب درک ابعاد پیچیده تر و دقیق تری از کلام اهل بیت میشه و همینطور قبول عمیق تر و وسیق تر و ایمان بیشتر به ولایت اهل بیت میشه. اینا ارتباط داره با عقل. پس ولایت هرچه در عقل و عقلانیت دینی شما پیشرفت کنید، در ولایت پیشرفت کردید و قاعدتا اونی که از همه عاقل تره، از همه عاشق تره بر محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، سلام الله علیهم اجمعین. این جنبندی نتیجه گیری زیبایی که به نظر میرسه از این دو دست روایت میشه کرد. یعنی شما کی میتونید بفهمید که عاقل تر شدید؟ اگه عقلتون بیشتره، فهمتون از کلام اهل بیت بیشتره، قبولتون نسبت به ولایت اهل بیت بیشتره و محبتتون نسبت به خود اهل بیت چی خواهد شد؟ بیشتر خواهد شد. اینجوری نیست که هر کی عاقل تره، مثلا بعضی اوقات الان اینجوری در واقع فهم میشه که آدم عاقل‌تر اونیه که استدلال بهتری میاره و مثلا صغرا کبرای بهتری میچینه، ولو اینکه اصلا محبتی نسبت به اهل بیت نداشته باشه یا ولایت اهل بیت رو خیلی براش حل نشده باشه یا اعماق ولایت رو نفهمیده باشه یا انس شدیدی با این ولایت نگرفته باشه یا کلمات اهل بیت رو اصلا نخونده باشه یا نفهمیده باشه یا خیلی هاشو قبول نداشته باشه، ولی اگر برهان عمیق‌تری میچینه عاقل‌تره. نه، برهان علامت عقل نیست. کمان که در ابتدای روایت دوازدهم عرض کردم که اون دلالتی که امام کاظم میگه اصلا با برهان نسبت نداره. لزوماً هر کی برهان میاره عاقل نیست. عاقل همون معنایی است که از ابتدای خدمت شما عرض کنم که این باب تا الان داریم برش تأکید میکنیم و در موردش تبیین میاریم، درست شد؟ که حالا دیگه اگه بگم هی تکرار میشه و اینها اون چیزایی که یواش یواش برای ما چی میشه؟ روشن میشه. حالا من یه چند تا از این روایت ها رو بخونم برای شما. مثلا در این روایت میفرماید که هم که جلو روتون هست که نه، حدیث آل محمد صعب و مستصعب، حدیث صعب مستصعبه، بهش ایمان نمیاره مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که خداوند قلبش رو برای ایمان امتحان کرده. فما ورد علیکم من حدیث آل محمد فلانت له قلوبکم و عرفتموه فقبلوه و مش معزت منه قلوبکم و انکرتموه فردوه الالله و الارسول. میگه اگر دیدید قلبتون نسبت به کلام محمد و آل محمد نرم شد، شناختیتش، فهمیدیتش، قبولش کنید. اما اگر اشمئزاز پیدا کردید، قلباتون حالت مشمئز پیدا کرد و انکار کرد، مثلا من احادیثی در مورد عالم روح خوندم، شما یه جورید شد، مثلا یعنی چی این چرت و پرتا، مثلا فرض کنم. در مورد عالم زر گفتم آقا یعنی چی این مثلا حرفای بی خود. در مورد صحبت کردن حیوانات خونده آقا یعنی چی این چیزا که شما میگید ولایت شیر، ولایت اهل بیت و نمیدونم قبول کرده، نمیدونم کبوتر ولایت، اینا چیه میگی مثلا؟ پس اگه انکار کرد قلبتون ردش نکنید، فردوه الی الله و الی الرسول و الی العالم من آل محمد ها صلوات الله علیهم اجمعین، پس اونو برگردونید به سمت خدا و رسول و بگو نمیدونم، بگو نمیدونم، نمیفهمم، نگو غلطه. و انما الهالک ان یحدث احدکم بشیء من لا یحتمله فیقول والله ما کان هذا والله ما کان هذا والانکار هو الکفر. و میگه کی حال کی هلاک میشه؟ کسی این که حدیثی از ما براش نقل کنن، ان یحدث احدکم بشیء من، ها مطلبی از احادیث براش نقل بشه که نمیتونه حلش بکنه، نمیتونه تحملش بکنه، نمیفهمتش، بعد نگه نمیفهمم، بگه والله ما کان هذا، به خدا قسم که این کلام اهل بیت نیست، این نیست، این دروغه، والله ما کان هذا، این دروغه. ول انکار هو ول کفر، و همین که منکر بشه، منکر کلام اهل بیت بشه، در واقع کافر شده، به همون کافر اعتقادی یا نه کافر فقهی که مرتد میشه، ها که قبلا براتون گفتم. و این انکار چیه؟ همون کفر اعتقادی است. باز تاکید میکنم کفر فقهی که بهش ارتداد میگن نیست، اون وقتی که به زبان انکار کنه ولایت رو. روشن شد؟ البته کفر اعتقادی گفتم مهمه، در واقع مبنای برنامه ریزی های خدا در دنیا و حساب کتاب قیامت همون کفر اعتقادی است. پس این یه روایت میبینید خیلی مهمه. حدیثی اگر بر شما عرض شد، مثل همین احادیثی که الان خدمت شما عرض کردم، یا احادیثی هست که در مورد بهشت هست، واقعا بعد از اون بعضیاشو میخوندم، حالا بذارید مثلا بعضیاشو براتون بگم. مثلا میگه آقا مؤمن، خدمت شما عرض بکنم که یه لحظه، یه صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، یعنی یه دفعه به ذهنم رسید این مثال رو بزنم. مثلا میگه آقا مؤمن، مثلا خدمت شما براش مثلا 7 قصر که در هر قصری مثلا 70 بیته و در هر بیتی، هر خونه مثلا 70 سریره، 70 تخته و بر هر تختی مثلا 70 فرشه که بر هر فرشی مثلا 1 زوجه است مثلا از حورالعین. مثلا ما اینو میخونیم بعد میگیم بابا این چرت و پرتا چیه، یعنی چی مثلا مؤمن؟ نمیتونیم حل بکنیم، برامون قابل فهم نیست، برامون اصلا. حالا بگذاریم، یه موقع بعد در مورد این صحبت کنم که کلن مثلا ارتباط بین زن و مرد، ارتباط جنسی در فضای اخلاقی امروز چگونه تصویر میشه و در روایات اهل بیت چگونه است، آیا واقعا یک ارتباط منفوری است که بعد ازش دوری کرد، یا مثلا سبب تنزل مرتبه آدم میشه. اینا مثلا ما فرض کن تو ذهنمون اینه که آقا این مثلا رذائل دنیا و فلان، و حالا اصلا یه مؤمنی داری تصویر میکنی شهوتران، و مثلا اصلا برای ما حل نمیشه، بعدم این همه هم ابعاد بهش چجوری میتونه باشه، و اصلا خلاصه چون نمیتونیم حل بکنیم انکار میکنیم. انکار کردنش همانا و کفر همانا، بگو نمیفهممش، نگو انکار میکنم، بگو نمیفهمم. عالم زر رو میگن بگو نمیفهمم، عالم روح رو میگن بگو نمیفهمم، صحبت فرشتگان پرندگان رو میگن، میگن زمین آسمان حی زنده سنگ، ولایت اهل بیت مثلا قبول میکنه رد میکنه، بگو نمیفهمم، اینها رو من نمیفهمم، نگو رد میکنم. این مثلا یکی از این احادیث. حالا هر چقدر انسان عقل بیشتر چی میشه؟ درک نسبت به احادیث اهل بیت عمیق‌تر و قبول ولایت اهل بیت چی؟ بیشتر. چگونه عقل رو بیشتر کنیم؟ همین مقداری رو که میدانیم عمل کنیم و به صحنه عمل بکشانیم. انشالله خداوند توفیق درک بیشتر این معارف رو هم به ما عنایت خواهد کرد. حالا دیگه فرصت نشد روایت های بیشتری براتون بخونم، توضیح همین مطلب که اینا چه ربطی به هم داره طول کشید، وگرنه بنام بر این بود که از این باب مثلا روایاتش رو خدمت شما بخونم. روایاتش هم با هم مختلفه، حالا سر جای خودش عرض خواهم کرد که این صعب مستصعب یک معناش این روایتی بود که الان خدمت شما گفتم، معانی دیگه ای هم برای صعب مستصعب بودن، سخت و پیچیده و دشوار بودن روایات اهل بیت، معانی دیگه هم تو روایات اومده، توضیحات دیگری هم داده شده که اینو حالا سر جای خودش که رسیدیم براتون عرض خواهم کرد. الان فقط غرضم این بود که درک روایات اهل بیت و پذیرش امر ولایت اهل بیت رو گره بزنیم به در واقع چی؟ عقلانیت انسان و معنی از عقل بکنیم، که با پذیرش ولایت و با نزدیک شدن به ولایت و با گره خوردن با کلمات اهل بیت ارتباط پیدا بکند، درست و نه صرفا با برهان آوردن روی کاغذ. الحمدلله رب العالمین.